أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قبح تجلی بود، عرض کردیم که چند نظر وجود داره. نظر مرحوم آقای صد این بود که تجلی قبیحه، ایشون استدلالی مطرح کردن و اون این بود که به هر حال ما یکی از اون سه گزینه اصلی رو انتخاب میتونیم بکنیم. انتخاب ایشون این بود که حق مولویت مولا شمول داره حتی نسبت به اون جایی که واقعا مولا تکلیفی نداشته باشه، صرف احراز وجود تکلیف موضوع مولویت مولا رو تام میکنه. اما گفتن بنابر اون دو نظر دیگه هم باز ما نظرمون همینه که میتوان گفت تجری قوی هست. عمده استدلال آقای صدر هم این بود که به نظر ما اقدام بر ظلم قبیحه و تجری از مصادیق اقدام بر ظلمه. این فرمایش آقای صدر بود. توضیحات ایشون دادن، یه اشکالی به ایشون شد که اگر اقدام بر ظلم قبیح باشه در مواردی که واقعا مولا تکلیف داره، پس هم ظلم است و هم اقدام بر ظلم است. پس شما باید بگید دوتا قبیح انجام داده، دوتا معصیت، دوتا استحقاق عقوبته. ایشون در جواب فرمودن به نظر ما همیشه اقدام بر ظلم قبیحه، نه اینکه خود ظلم قبیحه. یعنی ایشون از قبح ظلم رفعیت کردن و گفتن در همه جا اقدام بر ظلم قبیحه. فقط ایشون با یه مشکلی برخورد کردن و اون این بود که پس ما رو بر اقدام بر ظلم عقوبت میکنن، مجازات میکنن. آیا این در سیره عقلا همینه؟ یعنی اگه کسی اقدام بر ظلم کرد بیان که ظلمی انجام بده، استحقاق و عقوبت داره یا نداره؟ ایشون در اینجا گفتن که البته بین تحقق ظلم و عدم تحقق ظلم تفاوتی در سیره عقلا وجود داره و اون تفاوتش اینه که در موارد تحقق ظلم عقلا مجازات تأدیبی یا قصاص رو جایز میدونن، در اقدام به ظلم بدون تحقق ظلم این رو جایز نمیدونن. چون وقتی شما قرار شد همه چیز رو اقدام بر ظلم برگردونید، وقتی شما زدید یک کسی رو کشتید میگن که خب قصاص بشه. حالا شما زدید اون آقا کشته نشد، اقدام بر ظلم کردید ولی اون کشته نشد، بازم قصاصتون میکنن یا قصاص نمیکنن؟ ایشون میفهمد نه، خب قصاص نمیکنن. آیه قصاص نمی کنن، پس فرق است بین ظلم و اقدام بر ظلم. همه قبها بر اقدام بر ظلم بر نمی گرده، یه چیزی به ظلم بر می گرده. ایشون فرمودن که بله، در اونجا قصاص و حق و تعویض و امثال اینها در موارد ظلم معنا داره و در موارد اقدام بر ظلم معنا نداره. اما با وجود این ایشون معتقده که مرکز قبح اقدام بر ظلم، نه خود ظلم، الا این که موضوع قصاص ظلمه. موضوع قبح اقدام بر ظلمه، موضوع احکامی مثل قصاص و حق و تعویض و اینها خود ظلمه. یعنی اگه واقعا ماشین شما خسارتی ندیده، من اقدام کردم که خسارت بزنم اما خسارتی ندید، از من خسارت نمیتونید بگیرید. چون این مشکلی بود دیای صد باش مواجه شد، ایشون خواست همه چیزو بر اقدام بر ظلم برگردونه، اما نهایتا این جواب رو داد. بسیار خوب، عرض کردیم که یه مسلک، مسلک آقای صد بود. مسلک مرحوم شیخ رو هم عرض کردیم. مرحوم شیخ معتقده که نه، اصلا فعل متجربه قبیح نیست و قبح نداره و از این جهت نمیتونیم از طریق قبح ما حکم به حرمت بکنیم. هم نظر با مرحوم شیخ مرحوم آخونده، من امروز میخوام فرمایش آخوند در کفایه رو بگم. هم نظر با مرحوم شیخ مرحوم آخونده، آخوندم تقریبا فهمت فعل متجربه قبیح نیست. دو تا استدلال مرحوم آخون برای عدم قبح میکنه، به قول آیه صد یه استدلالش دائمی یه استدلالش غالبیه. اما استدلال اول که استدلال دائمیست نه غالبی، ایشون فهمد که اون عملی قبیح هست که عمل ان اختیارن باشه، هر عملی قبیح هست که من با اختیار و اراده انجام بدم، و اون چیزی که مقتوع مثلا حرمه است یا مقتوع خمریه است مورد اراده و اختیار من نیست. تقریبا حرف آیا آخون به نظر من اینه، آیا آخون فهمد که عملی مورد اراده منه که تصور او در من شوق ایجاد کنه و این شوق موجب تحریک عضلات من بشه، این میشه عملی که من ان قصد میارم. پس قصد به عمل یعنی چی؟ یعنی اون عملی که من وقتی که او رو تصور کردم به او اشتیاق داشتم، اشتیاق به حدی داشتم که بعد تصمیم گرفتم که انجامش بدم، این میشه عمل ان قصد. آیا آخون میخواد بفهمد ما هیچ وقت وقتی که تصور کنیم که این مقتوع الخمریه از شوق در ما ایجاد نمیشه و قصد هم در ما متمشی نمیشه، بلکه هر وقت یه عملی رو خمر ببینیم این حالت بهمون دست میده. پس اون چیزی که شوق در ما ایجاد میکنه و تحریک عضلات ایجاد میکنه عنوان خمریت هست نه عنوان مقتوع الخمریه. چی میفهمه؟ حالا فرق نمی کنه، برها تحریم میشه هم همینطوره. یعنی ما در اونجایی که شوق، فرض اینه که معصیت کرده دیگه، فرض اینه که آقا تجری کرده میخواسته شراب بخوره، چی برای او تحریک عضلات کرده؟ مقتوع الخمریه تحریک عضلات کرده یا خمریت؟ ما فرض معصیت و تجری رو داریم دیگه، نه فرض عبد مطیع. شما چون آدم خوبی هستید میگید که آدم، ما فرض و آدم بدا رو داریم که اونها تصور خمر که میکنن براشون شوق ایجاد میشه، نه تصور مقتوع الخمری که میکنن. به این نکته استدلال آخون دقت بفهمید. بعضی این دوتا استدلال آخون رو یه جور تقریب کردن، یعنی عملا دوتا استدلال نشده، ولی به نظر میاد آخون دوتا استدلال میخواد مطرح کنه. میخواد بگه اصلا عنوان مقتوع الخمریه نمیتواند در من شوق ایجاد کنه، من هر وقت فکر کنم که قطع به خمریت دارم، قطع به خمریت برای من شوق ایجاد نمیکنه، خود عنوان خمریتی که شوق ایجاد میکنه. ایشون میگه محال است که من متحرک بشم از قطع به یک عنوان، از خود عنوان. البته قطع به عنوان طریق مشکلی نداره، ولی عنوان قطع ایشون میگه برای من شوق ایجاد نمیکنه، عنوان خمر شوق ایجاد میکنه. شما تشنه اید، عنوان آبی که برای شما شوق ایجاد میکنه، نه عنوان مقتوع المائیه. مقتوع المائیه برای شما شوق ایجاد نمیکنه. شوق مستتبع تحریک عضلات، شوق بالغ اون حد که پس از اون شما برید دنبال آب، آبو بخورید، این برای شما شوق ایجاد نمیکنه. به خاطر این شما مقتوع الخمریه رو نمیشود با اراده و اختیار بیارید. اراده و اختیار به همین تعریفی که عرض کردیم، یعنی شما قاصد اتیان به مقتوع الخمریه بشید. خب ایشون فهمن اینجا به هر حال یه شرب ما است که ان قصد نیوردم، یه شرب مقتوع الخمریه است، واقع عمل من شرب ما بود، من میخواستم شراب بخورم آب در اومد، درسته؟ شرب ما رو که من ان قصد نخوردم، شرب مقتوع الخمریه رم که ان قصد نخوردم. پس نه شرب ما رو من ان قصد خوردم و نه شرب مقتوع الخمریه رو ان قصد خوردم، پس من عمل اختیاری از من سر نزده. و عملی متصف به حسن و قبح می شود که اون عمل چی باشه؟ اختیاری باشه. عمل غیر اختیاری نه حسن است و نه قبیح است. پس شرب مقتوع الخمریه چون غیر اختیاری است متصف به قبح نخواهد شد. شربش نسبت به خمر یا نسبت به ما، هر دوش غیر اختیاریه. خمر که نخوردیم چون آب خوردیم، آب هم که میخواستیم شراب بخوریم آب در اومده، بس آب هم که قصد نداشتیم بخوریم. چون قصد به عنوان ندارید دیگه. خب این که خمر نیست، آبه. ولی قصد کردید یه چیزی که اون فعل نیست، شما قاصد بودید اون فعلی که خلاف قصدتون بوده، پن قصد این کارو نکردید. شما همیشه فعل اختیاری اون فعلی است که عنوان عمل رو شما قاصد باشید، و شما عنوان عمل رو قاصد نبودید. چون عنوان عمل رو قاصد نبودید پس ان اختیاری نبود. خواهم دیگه، پس اون عملی که انجام دادین ان قصد نبود. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. آیه اصفهانی دو تا نقض مطرح میکنن به کلام آخون و هر دو نقض رو جواب میدن. نقض اول مرحوم اصفهانی عبارت است از این که اگر یک کسی برای خنک شدن وضو بگیره، برای خنک شدن وضو بگیره، در این صورت شما نظرتون اینه که قصد وضو گرفتن نکرده دیگه، قصد تبرید کرده. پس چون قاصد وضو نیست و قاصد تبریده، شما باید بگید که وضو او اتفاق نمیفته. یه جور دیگه بگیم، آیه اصفهانی میگن یه کسی به قصد خنک شدن شراب بخوره، اون قاصد شراب خوردن نیست، قاصد چیه؟ تشنه است، میخواد چیز خنکی نوشیدنی خنک بخوره و میدونه این شرابه، ولی با وجود این قصدش شراب خوردن نیست، قصدش خنک شدنه. من قصد کردم که یه مایع خنک بخورم، قصد نکردم شراب بخورم. البته مایع خنکی که میدانم شراب است، اما به قصد شراب خوری نمیخورم، به قصد یه مایع خنک، تشنه هم میخوام یه نوشیدنی خنک. آیه اصفهانی میفرمایند که پس جناب آخون باید بگیم که عمل او حرام نیست، قبیح نیست. چرا قبیح نیست؟ چون ان غیر قصده نه، چون ان غیر قصده اومده شراب رو خورده است، پس شراب خوردن او نه قبیح است و نه حرام است. آیا شما به این ملتزمید؟ نه ملتزم نیستید. میگید این آقایی که میداند این شراب است، هر چند به نیت خنک شدن میخورد، عملش هم قبیح هست و هم حرام است. این نقضیست که مرحوم اصفهانی به آخون میکنه. بعد خودش در مقام دفاع از آخون جواب میده از نقضش. چی جواب میده؟ ایشون میفهمن به هر حال وقتی که من خلاصه نهی به وقتی که من قصد به مقدمات داشتم، قصد به ذل مقدمه هم دارم دیگه. مقدمه برای خلاصه خنک شدن خوردن شرابه. من اگر قصد دارم که شراب بخورم، پس قصد دارم اگر قصد دارم که خنک بشم، پس قصد دارم که شراب بخورم. یه بار دیگه عرض کنم، من قصد داشتم چی بشه؟ خنک بشم. خب مقدمه خنک شدن چیه؟ شراب خوردنه. پس من هر وقت قصد کردم ذل مقدمه را، به تبع قصد کردم مقدمه رو. شاید آخون بگه اونجا ما قائل به قبحیم، چون شراب خوردن ان قصدن از شما صادر شده. چجوری شراب خوردن ان قصدن از من صادر شده؟ میگه تو اگه قصد ذل مقدمه داشتی، قصد مقدمه را داری دیگه، پس شما قصد تبعی به مقدمه دارید. حالا که قصد تبعی به مقدمه دارید، پس شراب خوردنم ان قصدن از شما صادر شده. از این جهت مرحوم اصفهانی میفرمان که خلاصه میتونیم بگیم این نقض با آخون وارد نیست. نه نه کنید، مرحوم آخون گفت فعل اختیاری اون فعلی است که صادر عن قصدنه، در نقض میخواستن بگن ما یک فعلی داریم که صادر عن قصد نیست، اما آثار فعل اختیاری رو برش مترتب میکنید. مثل چی؟ مثل شراب خوردن، که من قصدم شراب خوردن نیست بلکه قصدم خنک شدنه، ولی شما حکم شراب خوردن رو بر من بار میکنید. نه نکنید. مهمه در کلام آخوند دو نکته بود، یکی این که فعل اختیاری فعل صادر عن قصدنه. بعد آخوند گفت مختوم به اصلا امکان نداره صادر عن قصدن باشه، ولی این کبرا که فعل اختیاری اون فعلیست که عن قصدن باشه، چه اونجایی که شما میتونی قصد کنی و قصد نمی کنی، چه اونجایی که نمیتونی قصد بکنی و قصد نمی کنی، در هر صورت اون فعلی که عن غیر قصدن باشه فعل اختیاری نیست. حرف آخوند اینه. حالا نقض بر اساس کبرای آخونده. به هر حال کبرای شما این بود که اون فعلی که شما قصدش نمی کنید فعل عن اختیاره نیست. فعل عن اختیاره نیست. در این صورت مرحوم آخوند می فهمن که خب، یعنی مرحوم اصفهانی می فهمن اینم فعل عن قصده نیست. بعد البته میگن قصد طبعی چون بهش هست میتونیم بگیم آخوند میگه فعل عن قصده. همین قصد طبعیه، قصد اصلی نیست. نه، قصد شما به شرب خمر قصد طبعیه. فرض کنید شما هیچ نوشیدنی خنکی غیر از این شراب در اختیارتون نیست. نه، گاهی وقتا من میخوام اصلا شراب بخورم، من نمیخوام خنک بشم. خب نه، اون که اثر خود شرابه، اصلا من شراب میخوام بخورم. اینجا میگه من نوشیدنی خنک میخوام بخورم، چون من میخوام خنک بشم، خیلی گرممه، و غیر از شراب هم چیز دیگه اینجا نیست، پس من نمیخوام اصلا شراب بخورم، ولی چون نوشیدنی خنکم اینه، اینو خوردم. در اینجا خب بله، قصد طبعی دارم به شراب خوردن، این جواب نقضه. یعنی وقتی که من میخوام خنک بشم و شراب هم وجود داره، پس قصد کردم شراب بخورم تا خنک بشم. نقض دومی که مرحوم اصفهانی مطرح میکنن، هر جا من قصد جامع داشته باشم و تطبیق بر فرد بکنم، اونجا من قصد فرد ندارم. مثلا فرض کنید من میخوام یه نوشیدنی بخورم، گاهی وقتا میگن آه نوشیدنی چی بیاریم، میگن هرچی آوردیم فرق نمیکنه، ما خلاصه یه نوشیدنی میخوایم، حالا نوشیدنی مثلا سیاه باشه، زرد باشه، مارکشین باشه، ولی ما فرق نمیکنه، یه نوشیدنی میخوایم. اینجا من قصد به جامع دارم و قصد به فرد ندارم. خب حالا از جمله بر ما شراب آوردن، ما هم شراب میخوریم، ما میخواستیم نوشیدنی بخوریم. پس اونجایی که ما قصد به جامع داشته باشیم و جامع رو در ضمن فرد تطبیق بکنیم، اینجا رابطه فرد و جامع رابطه مقدم و ذل مقدمه نیست، اینجا رابطه تطبیقه. من میخوام نوشیدنی بخورم، حالا این شراب، این نوشابه، من شراب برداشتم خوردم، این قصد به جامع بود. آقای اصفهانی میفهمن خب اگر تو قصد به جامع داشتی، قصد به فرد که نداشتی، جامع میخوام بخورم، حالا تطبیق بر فرد کردی، پس باید بگی فرد غیر اختیاریه. حالا که فرد غیر اختیاریه، پس عمل قبیح و حرام صادر نشده، چون شما گفتی عمل قبیح و حرام در فرضی صادر میشه که شما قصد به فرد داشته باشی. آقای اصفهانی جواب میده به هر حال وقتی تو جامع رو میخواستی انجام بدی، بعد اومدی یک فرد دو تا کاسه جلوت بود شراب و خوردی، پس ترجیح بلا مرجع میشه، حتما یه جوری اومدی این فرد رو ترجیح دادی دیگه. این ترجیح بلا مرجع است اگر تو این کاسه رو بخوری اون کاسه رو نخوری، مرجعی که تو دادی میشه همون قصد دیگه، پس تو قاصد بودی دیگه، ترجیح دادی، تو ترجیح دادی این فرد را. نمیشه که شما مثلا بین این دو کاسه یا دو چیز هیچ تفاوتی نباشه و شما باید دارید یکی از اینا رو بخورید. حالا اونو عرض میکن. پس آقای اصفهانی میفهمد که به هر حال نقض رو مطرح کرد، جواب نقض داد، یعنی داره دفاع میکنه از آخوند، که آخوند در مثل این موارد میگه که تو اگر قصد جامع داشتی و فرد را آوردی، به هر حال یه قصدی به فرد داشتی، چون ترجیح بلا مرجح که امکان نداره، پس یک ترجیح تو دادی، ترجیح دادی یعنی قاصدش بودی. یه حرفیست که آیه اصفهانی میزن. آیه صدر میگه خب حالا اونجایی که فرد منحصر در این بود چی؟ من قصد جامع داشتم، من میخواستم یه نوشیدنی بخورم، فردش منحصر تو شراب بود، دیگه بس ترجیح بلا مرجح نیست دیگه که شما بگید پس قاصد او بودید. اینجا شما نمیتونید این مسئله رو تطبیقش کنید. میگه تعلق گرفته. آیه صدر اشکالش با آیه اصفهانی اینه که تعلق گرفته. شما اومدید از آخوند دفاع کنید، بگید ترجیح بلا مرجح نمیشه، من گفتم اونجایی که فرد انحصاری باشه چی؟ یه جوابم آیه صدر به اون حرف اول اصفهانی میده. حرف اول اصفهانی، اون نقض اول اصفهانی که دفاع کرد که به هر حال شوق به ذل مقدمه، شوق به مقدمه هم هست، آیه صدر میگه همیشه نسبتشون نسبت مقدمه و ذل مقدمه نیست. ایشون مثال میزنه آیه صدر، اگر شما میخوای برق رو امتحان کنی، میدونید سر سیم برق دست یه آقاییست، الان اگر تو امتحان کنی بزنی تو پریز که برق داری یا نداری، او خشک میشه، تو که نمیخوای اون آدم بمیره، ولی میخوای ببینی برق داری یا برق نداری این پریز، زدی تو پریز اون آقا مرد. الان شما میتونید بگید من شوق طبعی به مردن او دارم، چون مردن او مقدمه فهمیدن این که این برق داره یا نداره نیست. ایشون میگه شما اومدین نقض رو در مقدمه و ذل مقدمه مطرح کردین، گفتین من میخوام خنک بشم، شراب خوردم تا خنک بشم، بعد میگید خنک شدن ذل مقدمه، شراب خوردن مقدمه، پس اگر شوق به ذل مقدمه داشتی، شوق به مقدمه هم داشته باشی. میگه خب ما یه مواردی داریم که رابطه اینها رابطه مقدم و ذل مقدمه نیست، بلکه اون چیزی که اتفاق میافتد اون معلول اصلا خودش یا ملازم است. مثل اینکه شما میخواد ببینید این پریز برق داره یا برق نداره، میدونید اگه بزنید این آقا سر سیم دست ایشونو خوش میشه، ولی با وجود این میزنید. خب به آخون میگه ما که قصد نداشتیم آقا رو بکشیم، پس عملی ان اختیارن از ما صادر نشد. حالا که عملی ان اختیار صادر نشد، پس نباید ما کار قبیح کرده باشیم دیگه، کار قبیح و حرام. هرچند ملتفتیم به این، من در فرض غیر التفات نمیگم، شما میدونید الان اگر این سر رو بزنید به برق، اون آقا خلاصه هلاک میشه، از بین میره، با توجه به التفات، ولی قصد ندارید. من قصدم کشتنی نبود، فقط میخواستم ببینم برق داری یا برق نداری. نه نکنید. آی اصفهانی یه نقض بر آخون مطرح کرد، بعد خودش اومد از نقض جواب داد، آی صد داره باز به اون جواب آی اصفهانی از نقض اشکال میکنه. آره میگه که نقض در، یعنی باید اون نقض شما که مثال بود، ایشون میگه که کلن در ملازمات شما باید این بحث رو مطرح کنید، یعنی باید به آخون بگی جناب آخون اگر ما اومدیم یک کار رو انجام دادیم، ملتفت بودیم این لازمی داره، ولی لازم رو اصلا قاصدش نبودیم، لازم رو اصلا قاصدش نبودیم، شما میگی اون لازمه عمل غیر اختیاریه، پس قبیح و حرام نیست، اینو باید جواب بدی به ما. دیگه آیه صد، حالا بذارید بگم آیه صد چی میگه. آیه صد میگه تحقیق در مسئله اینه که آخون یا باید بپذیره که قصد از لازم به ملزوم، از ملازم به ملازم سرایت میکنه، یا سرایت، یا باید بپذیره سرایت میکنه، یا باید بپذیره سرایت نمیکنه، یکی از این دوتا نظر رو باید انتخاب کنه. اگر آخون میگه که به نظر من همیشه از لازم به ملزوم، از ملازم به ملازم سرایت میکنه، یعنی هر وقت شما قصد ملازمه کردید، قصد ملازمه آخر هم کردید به نظر من. اگه قائل به سرایت این نقض وارد نیست، راست میگید، یعنی جواب داره این نقض. خب چرا؟ چون آخون میگه نمیشه تو قصد این ملازمه بکنی، قصد ملازمشو نکنی. تو اگر میدونی فعل تو این لوازم رو داره، این ملزومات رو داره، این ملازمات رو داره، اگر میدانی که داره پس قاصدی. یه وقت اینه که آخون میگه که خب این چنینه، پس این نقضها به آخون وارد نیست. اما این نقضها به آخون وارد نیست، یعنی کبرای آخون تمامه. آخون فرمود عمل اختیاری اون عملی است که انقصدن انجام بدیم. بعد مثلا من لازم و قصد کنم، لا محاله ملزومم قصد کردم یا ملزومم قصد نکردم؟ های صد میفهمد که این نقضها وارد نیست، ولی آخوندم گویا باید در کبرای خودش تجدید نظر کنه. تجدید نظر کنه یعنی باید بگه به نظر من عمل اختیاری اون عملی است که شما سلطه بر فعل و ترکش دارید و ملتفت به تحققش هستید. آخون باید بگه عمل اختیاری این چنین عملی است. تکرار میکنم، آیه صد میفرمایند که اگر آقای آخون میفرماید به نظر من قصد از لازم به ملزوم، از ملزوم به لازم، از ملازم به ملازم سرایت میکنه، بله این نقض ها بهش وارد نیست. چه اونجایی که شما سیمو زدید تو پریز این آقا کشته شد، چه اونجایی که شراب خوردید تا خنک بشید، چون به هر حال اینا ملازمات عملن. اگر شما قصد این ملازمو کردی، قصد ملازمه دیگه هم کردی، ولی شما باید تو تعریفت از عمل اختیاری تجدید نظری بکنی. چون اگر قصد یعنی اونی که محرک توست و شوق در تو ایجاد کرده، نه ملازمه در تو شوق ایجاد نکرده، این که این آدم بمیره درت شوق ایجاد نکرده اونطور که ما تقریب کردیم، یعنی قصد یعنی اونی که در تو شوق ایجاد کرده، تحریکت کرده، تو رو خلاصه برانگیخته است به انجام عمل. خب ملازم هم چی کاری نکرده با تو، بلکه نفس عمل این کارو کرده. پس تو باید از شما باید از مبانی خودتون در اختیاریت دست بردارید. حالا تا آیه صد میفهمد که آیه آخون به خاطر همون مبانی فلسفی است که اون اختیار رو اونطوری تعریف کرده. پس چی باید تعریف کنه؟ آخون باید بگه هر چیزی که من سلطه بر فعل و ترک دارم و ملتفت به تحققم. یعنی من میتونم این آدمو نکشم به چی؟ به این که این سیمو تو پریز نزنم. میتونم دیگه، من سلطه بر ترک دارم، میتوانم این رو نکشمش. میتونم بکشم با این که خلاصه سیمو بزنم تو پریز. من که سلطه بر فعل یا ترک دارم و از این طرفم التفات دارم که الان با این کاری که میکنم این آقای خوش میشه، این میمیره. ایشون میگه اگه سلطه بر فعل و ترک داشتی با اینکه التفات داشتی، در این صورت آیا شما به هر حال قاصد عملی. خب من این نکته رو هم تکمیل کنم چون من یادم میره شما حواستون هست. آیه صد میفهمد اما اگر بگیم که آخون معتقد است که به نظر ما قب از ملازم به ملازم سرایت میکنه، آیا باز هم باید بگیم که پس آخون باید فعل متجربه قبیح باشه؟ تو که حالا پذیرفتی دیگه، نکنید یا جناب آخون شما میگی قصد از ملازم به ملازم سرایت نمیکنه پس این نقض ها بهت وارده، یا میگی سرایت میکنه این نقض ها بهت وارد نیست. اما حالا که نقض ها بهت وارد نیست، باید بگی فعل متجربه قبیح است یا قبیح نیست. سوال های صد میگه نه، فعل متجربه رو دیگه ضرورتا نباید بگیم قبیحه. چرا نباید بگیم قبیحه؟ چون ملازمه نداره. مگه ملازمه داره شما مقطوع الخمر رو انجام، مقطوع الخمر رو شرب کنید خمر رو شرب کرده باشید، خمر رو شرب کنید مقطوع الخمریه رو شرب کرده باشید؟ آخون گفت من میپذیرم که قب از ملازم به ملازم سرایت میکنه، ولی بین شرب مقطوع الخمریه و شرب خمر ملازمه نداره. ما کلی آب خوردیم به نیت شراب، این ضرورتی نداره که هر وقت ما مقطوع الخمریه رو میخوریم واقعا خمر باشه. پس نه از ملازم به ملازم، یعنی هر وقت دو عملی با هم ملازمه داشتن قصد احد به ما قصد آخره.
ایشون ملازمه
اول باید ملازمه باشه تا بعد قبح از این به اون سرایت کنه. ایشون میگه اصلا ملازمه نیست خارجن، بین شرب مقتوع الخمریه و شرب خم ملازمه نیست تا بگیم قبح از این به اون سرایت میکنه. پس اگر شرب خمر قبیه هست، شرب مقتوع الخمریه دیگه قبیه نیست چون ملازمه با هم نداره. آقا اصلا بحث ما بحث فعل متجربه دیگه، ما میخوام ببینیم از اون حرف به فعل متجربه رسیدیم یا به فعل متجربه نرسیدیم. جناب آخون اگر گفت از ملازم به ملازم سرایت میکنه، حالا باید جلوی آخون رو تو بحث قبح تجری بگیریم یا نباید بگیریم؟ آی صد دفاع میکنه از آخون، میگه نه آخون اگر اینو به پذیره در بحث تجری، اون میگه نه بازم من میگم تجری قبیح نیست دیگه چون ملازمه ندارن با هم. ممکنه شما مقتول الخمریه رو بخورید اما خمری وجود نداشته، ممکنه خمر بخورید اما یقینم نداشتید، فکر میکردید آب خوردید خمر دارم. خب آیه صد گفت یا شما میگید از ملازم به ملازم سرایت میکند، اگر میکند که نقض به شما وارد نیست اما کبرای شما مشکل داره، ولی با وجود این نتیجه شما تغییر نمیکنه. شما دقت کنید اول این ردیف حرف آیه صد رو دقت کنید. آیه صد میگه یا شما میگید از ملازم به ملازم سرایت میکنه پس نقض به شما وارد نیست، درسته یک، اما اون کبرای شما در تعریف قصد مشکل داره، چون اگه اون کبرا رو بگید سرایت معنا پیدا نمیکنه. اما با این وجود نتیجه شما نتیجه درستیه، که چی؟ که فعل متجربه قبیح نیست چون ملازمه نیست. من میخوام همین ردیف حرف آیه صدر جور بشه که چی میگه. من اجازه بدید اون شق دیگه‌ش هم بگم که یادم نره. آیه صدر میفهمن که یا شما میگید که از ملازم به ملازم سرایت میکنه این حرف، یا میگید از ملازم به ملازم سرایت نمیکنه. یعنی ممکنه من قصد کنم یه عملی رو انجام بدم، ملتفتم که یه لازمی داره، ولی دیگه قصد لازم نکردم. های سن میفهمن خب نقض با شما وارده، اگه میگید سرایت نمی کنه نقض به شما وارده، اشکال داره. این حرف های سن، الا این که های سن میفهمن که به هر حال ما در مبنا اشکال کنیم در بنا اشکال کنیم و خلاصه، ولی به هر حال نقض به آخون وارده اینجا. در موارد ملازمه شما باید بگید فعل غیر قصدی قبیح نیست، حرام نیست. من میخواستم امتحان کنم این سیم برق داره یا برق نداره، من که نمیخواستم این آقا رو بکشم، از کشتن این آقا اصلا قبیح نیست. همه قائل به قبح، هم عقلن هم شرعن، هم قائل به حرمتن هم قائل به قبحن. اگر شما میگید سرایت نمی کنه باید بگید که خب در حال که هم قائل، چون اراده رو کلن شما شوق تعریف میکنید، کلن آیه چیز اراده رو شوق تن شوق بالغه مثلا اون حد رو خلاصه اینطوری هم میشه هستش. چی؟ یعنی به من گفتن آدم نکش ولا تقتل و انفسکم. خب این قتل نفس اگر ان غیر قصد باشه که حرمت نداره. خب وقتی قصدی نیست یعنی قبیح نیست دیگه، این اشکال با آخونده. من میدونم ولی قاصد نیستم، من میدونم این اتفاق میفته ولی همچه قصدی ندارم. خب این اشکال به خود آخونده که شما اومدید اینطوری تعریف کردید، نتیجه این تعریف اینه که بعد این لازمه رو بپذیرید که غیر قابل پذیرشه. و الا آقای صد گفت من میگم سلطه داری ان التفاته، یعنی وقتی تو ملتفتی که عملت همچی اتفاقی میفته خب از ان اختیاره نه دیگه، تعریف تو باید عوض کنی. روشنی جز میکنم نکنید اشکال بر تعریف آخون از فعل اختیاری. اتفاقا این که ما فعل اختیاری چه فعلیه عموما تو اصول بحث نمی کنیم، یکی از جایی که بحث میشه همینجاست، تعریف فعل اختیاری. اصلا فعل اختیاری چه فعلیه؟ تغییر بده دیگه بانم. یعنی با این تعریف این نقض بهش وارده دیگه. قصد یعنی اون چیزی که در شما شوق ایجاد میکنه، خب بله، ولی در غیر این صورت. خب من اون برهان دوم آخوندم بهش اشاره کنم. برهان دوم آخوند به قول آقای صد این برهان غالبیه، دائمی نیست. یعنی چی؟ آخوند میفهمن عنوان قتل ما لا یلتفت الیه غالباً، ما اصلا توجه نداریم که قطع به خوردن آب داریم، چون قطع طریقیه دیگه، مثل آینه ای که آدم خودش رو تو آینه نگاه میکنه، اومد توجه نداره که داره آینه میبینه، فکر میکنه همش خودش رو داره میبینه. آیه آخون میفهمند که به هر حال قطع طریقی از عناوینیست که لا یلتفت و الیه غالبا، ما غالبا بهش التفات نداریم، توجه بهش نداریم. چون غالبا بهش توجه نداریم نمیتواند فعل متجرا به قبیح باشه، چون حتما عمل قبیح عملی است که شما بهش باید التفات داشته باشید. یه جور دیگه بگم حرف آخوند، و آخوند میگه فعل اختیاری اون فعلی است که با التفات انجام میشه، عنوان قطع عنوانی است که عموما بهش التفات نداریم، پس متجربه عموما عمل غیر اختیاری است. اینجا آخوند میگه عموما عمل غیر اختیاری، یعنی ممکنه یک جایی متجرا به عمل اختیاری باشه، یعنی شما التفات داشته باشی که داری مقتوع الخمریه رو میخوری، ولی شما میخوای بگی همیشه تجری قبیحه. ما میخوام بگیم اکثرا تجری قبیح نیست. چرا؟ چون اکثرا ما بهش التفات نداریم. ولی در این برهان نگفتیم که تجری نمیتواند متصف به قبح بشه. در برهان قبلی ما گفتیم تجری نمیتواند متصف به قبح بشه، ولی در این برهان میگیم اکثرا تجری هایی که مردم میکنن نمیتونه متصف به قبح بشه چون بهش التفات ندارن. البته بعضی از تجری ها چون بهش التفات دارن، به چیش التفات دارن؟ به اینی که دارن مقتوع الخمریه میخورن نه خمر میخورن، اونجاها متصف به قبح میشه، ولی چون عموما ندارن. پس اگر ما میگیم تجری قبیح نیست، یعنی عموما تجری که از مردم سر نمیزنه، سر میزنه چون التفات به عنوان قطع ندارن قبیح نیست. حالا گاهی از اوقات هم چرا ممکنه تجری قبیح هم از مردم سر بزنه. پس فارق بین تجری قبیح و غیر قبیح اون تجری است که شما التفات به عنوان قطع دارید یا التفات به عنوان قطع ندارید. نه دیگه قطع طریقی دیگه، قطع طریقی حجیت ذاتیه دیگه، حجیت قطع طریقی ذاتیه. یعنی من وقتی که دارم آب میخورم توجه ندارم که مقتوع المائیه دارم میخورم، اصلا توجه به این ندارم، چون توجه به این ندارم پس مقتوع المائیه خوردن اختیاری نیست، و فرض اینه که مقتوع الخمریه یا مائیه خوردن مباحی یا حرامه، پس اون عمل حرام رو من ان اختیارن انجام نمیدم، عموما ان اختیارن انجام نمیدم. البته میتوانم ان اختیارن انجام بدم ولی عموما انجام نمیدم. این اشکال دوم مرحوم آخونده به قبح فعل متجربه. آی ناینی اشکالی بهشون میکنه، اشکال ناینی رو بگم یا نه دیگه چون جوابش میمونه باشه برفت. اللهم صل على محمد وعلى